کنسرتو پیانو شماره 2 بتوئن بود به نوازندگی ون کلیبر، نوازنده پیانیست آمریکایی، در برنامه آخرین خبرهای موسیقی که همکارم بردیا افشین در این ساعت به آگاهی شما میرسوند. در ساعت 8 صبح تهران هستیم، 5:30 دقیقه بامداد پراگ، با برنامه صبحانه با خبر با ما همراه هستید، ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا که هر روز رأس ساعت 7 صبح میتونید اون رو به صورت تصویری ببینید و 30 دقیقه آخر رو هم در ادامه بشنوید از طریق رادیو. با من مرتضی قاسم فر تا این لحظه همراه بودید، سپاس که ما رو همراهی کردید، امیدوارم در 30 دقیقه آتی هم در کنار ما همچنان باشید و ما در کنار شما. و ما پیش از این که گزارش‌های متعددی رو که برای این 30 دقیقه خواهیم داشت و همکارانم آماده کردن برای شما بشنوید، از شما دعوت می‌کنم با شاهین بشیری همکارم همراه بشید و ببینیم از خبرهای ایران و جهان چه خبر. شاهین
با سلام دوباره. در پی تکذیب شدن خبر انتصاب محمد البرادعی به مقام نخست وزیری موقت مصر، به گفته سخنگوی دفتر ریاست جمهوری این کشور، ممکن است این سمت به زیاد بهاءالدین حقوقدان لیبرال واگذار شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، زیاد بهاءالدین 48 ساله یک قاضی سوسیال دموکرات است. به گفته سخنگوی ریاست جمهوری مصر، احتمال دارد دولت موقت محمد البرادعی را به عنوان معاون رئیس جمهوری منصوب کند. محمد البرادعی رئیس سابق سازمان انرژی اتمی و برنده جایزه صلح نوبل به عنوان گزینه اصلی تصدی مقام نخست وزیری مطرح شده بود، اما حزب سلفی نور با این تصمیم مخالفت کرد. هنوز هیچ یک از این انتصاب‌ها رسمیت نیافته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز یکشنبه هشدار داد که بن‌بست ایجاد شده میان موافقان و مخالفان محمد مرسی میتواند به جنگ داخلی در مصر بیانجامد. آقای پوتین روز یکشنبه در قزاقستان با اشاره به جنگ داخلی سوریه از اینکه مصر نیز به سرنوشت سوریه دچار شود ابراز نگرانی کرد. محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران با دفاع از سخنانش در مورد هولوکاست میگوید سخنانش ستون فقرات نظام سرمایه‌داری را متلاشی کرد. آقای احمدی‌نژاد که روز یکشنبه در نشستی با عنوان 8 سال تلاش جهادی رئیس جمهوری و دولت او سخن میگفت، افزود که در مسئله هولوکاست همچون یک بسیجی بدون ترمز حرکت کرده و سخنانش از موضع انسانی مطرح شده است. رئیس جمهوری ایران در سخنرانی خود در این نشست به عملکرد کابینه‌اش در سیاست خارجیش پرداخت و همچنین از ارسال نامه به جورج بوش رئیس جمهوری سابق آمریکا دفاع کرد. مقام‌های آمریکا می‌گویند جعبه سیاه هواپیمای بوئینگ 777 کره جنوبی و سایر دستگاه‌های مربوطه برای تحقیقات درباره علت سانحه آن در دست بررسی هستند. این هواپیمای مسافربری متعلق به شرکت هواپیمایی آسیانای کره جنوبی روز شنبه هنگام فرود اضطراری در فرودگاه سان فرانسیسکو به زمین برخورد و بخش عمده سقف آن در آتش سوخت و یک بالش نیز کنده شد. مطابق آخرین گزارش‌ها این هواپیما 310 سرنشین داشت که بر اثر سانحه دو مسافر چینی کشته شدند و 181 نفر دیگر نیز جراحاتی برداشتند. به گزارش خبرگزاری‌ها به نقل از مقام‌های کانادا، شماره کشته شدگان در آتش‌سوزی ناشی از خارج شدن یک قطار حامل نفت از ریل به 5 نفر رسیده و حدود 40 نفر نیز ناپدید شدند. این حادثه در روز شنبه در 250 کیلومتری مونترال باعث انفجاری مهیب و آتش‌سوزی گسترده در مرکز یک شهر کوچک شد. بنابر گزارش‌ها این قطار در ایستگاهی متوقف شده بود، اما خود به خود به راه افتاد و در مرکز شهر به چند ساختمان برخورد. دادستانی اردن ابوقتاده روحانی افراطی را که گفته می‌شود از نزدیکان اسامه بن لادن است به تروریسم متهم کرد. ابوقتاده سرانجام روز یکشنبه از بریتانیا به اردن تحویل داده شد. دادستانی اردن او را به توطئه برای مشارکت در حملات تروریستی در سالهای 1999 و 2000 میلادی متهم کرد. وکیل ابوقتاده میگوید که موکلش اتهام‌ها را رد کرده است. ابوقتاده قبلا در محاکمه غیابی در اردن به اتهام‌های مشابه به حبس ابد محکوم شده است، اما با توافقی که با بریتانیا شده او بار دیگر محاکمه می‌شود. دادستانی اعلام کرده است که ابوقتاده برای مدت 15 روز برای بازجویی در بازداشت موقت خواهد بود. ناصر سراج از قضات دادگاه انقلاب از بازداشت یکی از وکلای پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی خبر داده است. رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرگزاری فارس تایید کرده که وکیل بازداشت شده 10 میلیارد تومان حق الوکاله دریافت کرده است. منابع آگاه به رادیو فردا گفتند که وکیل مورد نظر آقای سراج امیر عباس سهراب بیگ معاون پیشین اجرایی رئیس قوه قضاییه است که اکنون در بازداشت به سر می‌برد. و خبر آخر این که به گزارش خبرگزاری رویترز، مسعود بارزانی رئیس حکومت خودگردان کردستان عراق روز یک شنبه به بغداد سفر کرد و با مقامات حکومت مرکزی عراق دیدار کرد.
سپاسگزارم شاهین بشیری، اخبار رو با شما در میون میگذاشت. و اما صدها هزار نفر از موافقان و مخالفان محمد مرسی آنطور که از قبل وعده داده بودند روز یک شنبه به خیابانهای قاهره و اسکندریه آمدند و در حالی که نیروهای پلیس و ارتش به دقت اوضاع رو زیر نظر داشتند، عمدتاً بدون جنجال و درگیری به تظاهرات پرداختند، تظاهراتی که هنوز و همچنان هم ادامه داره. کیان معنوی در گزارشش نگاهی کرده به تازه ترین تحولات در مصر.
هرچند خبرگزاری ها آمار رسمی از تعداد تظاهرکنندگان انتشار ندادند، اما بنابر گزارش های پراکنده صدها هزار نفر برای پشتیبانی از محمد مرسی و تعداد مشابهی نیز در مخالفت با رئیس جمهور برکنار شده و در حمایت از ارتش و گزینه نخست وزیری محمد البرادعی روز یک شنبه در خیابان ها حضور پیدا کردند و با گذشت زمان و تاریکی هوا بر تجمعات دو طرف افسوده شد. گزارش آکیست مخالفان محمد مرسی به طور عمده در میدان تحریر قاهره تجمع کردند و هواداران او در برابر مقر گارد ریاست جمهوری، جایی که گفته می شود مرسی در آن نگهداری می شود، جمع شدند. ادامه تجمعات مصر دو روز پس از آن صورت می گیرد که هواداران محمد مرسی و گروه اسلامگرای اخوان المسلمین روز جمعه به خیابانهای شهرهای مختلف آمدند و با مخالفان او و ارتش درگیر شدند. درگیری هایی که بیش از 35 کشته و صدها زخمی بر جای گذاشت. مخالفان محمد مرسی رئیس جمهور کنار گذاشته شده روز یک شنبه پرچم بزرگی را حمل می کردند که بر آن نوشته شده بود آنچه رخ داد کودتا نبود بلکه انقلاب بود. در میان هواداران محمد مرسی این اقدام ارتش را کودتا می نامند. حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل جهان عرب چشمانداز رویدادهای مصر را چنین ارزیابی می کند.
اگر دولت سریعا تشکیل بشه، یک دولت تکنوکراتی رو هم ایجاد کنه، وزرا برن سر کار، یک تحولی در موضوع اقتصاد و اداره کشور شکل بگیره، بخصوص انتخابات ریاست جمهوری آینده شکل بگیره، انتخابات پارلمانی شکل بگیره، اینها که وقتی بیاد جلو به اعتقاد من مرسی اینا باید برن کنار.
طی روزهای گذشته کشورهای مختلفی نگرانی خود را از شدت گرفتن بحران و دو دستگی در مصر ابراز کردند. ایالات متحده اعلام کرده است که از هیچ جناحی در مصر حمایت خاصی نمی کند. سازمان ملل و کشورهای اتحادیه اروپا نیز از طرفین درگیر خواستند از خشونت دوری کنند و به ارتش هشدار دادند که در برقراری امنیت بکوشد. در این میان عباس عراقچی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یک شنبه گفت وجود بحران در منطقه خاورمیانه باعث نگرانی است و گسترش آن می تواند کل منطقه را در شرایط خطرناکی قرار دهد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز روز یکشنبه گفت امیدواریم که مردم مصر مانند مردم سوریه دچار جنگ داخلی نشوند. از آغاز درگیری‌ها در مصر که با راهپیمایی مخالفان مرسی سیوم ماه ژوئن انجام گرفت تا کنون بیش از 100 نفر از تظاهرکنندگان و به گفته پلیس حدود 8 نظامی کشته شدند.
آخرین تحولات مصر بود در گزارش کیان معنوی. رسانه‌ها در جمهوری اسلامی روز یک شنبه به نقل از قاضی ناصر سراج از بازداشت یکی از وکلای پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی خبر دادند، بدون اینکه نامی از این وکیل بازداشت شده ببرند. در گزارش فریدون زرنگار به همین موضوع پرداخته شده، بشنوید.
ناصر سراج قاضی رسیدگی کننده به پرونده فساد بزرگ بانکی روز شنبه بدون نام بردن از کسی از بازداشت یکی از وکلای مدافع متهمین این پرونده خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، ناصر سراج روز شنبه با تایید بازداشت یکی از وکلای پرونده اختلاس بزرگ درباره اظهاراتی مبنی بر اینکه این فرد 10 میلیارد تومان حق الوکاله گرفته است گفت بازداشت این فرد به خاطر حق الوکاله نبوده است، مطلب دیگری هم در پرونده بوده است. نعمت احمدی وکیل دادگستری در ایران درباره اتهامی که به امیر عباس سهراب بیگ زده شده است به رادیو فردا میگوید
آنچه که اطلاعات جست گریخته را از قبل داشتیم و یه دوره من خدای سهراب بیگ رو دیدم، نه قبل اون آغازی که پرونده مطرح شد وکیل این آقایون شد در اهواز و پرونده از اهواز که به تهران انتقال پیدا کرد ایشون دیگه وکالت اون پرونده رو نداشت. اون در ابتدا وکالت رو داشت، بازداشت شد به لحاظ همین قرارداد حق الوکاله که باشون داشت، ایشون دیگه تو پرونده نبود. آقای شعبانی وکالت رو گرفت، آقای شعبانی که به عضویت هیئت نظارت پیگیر قوه قضاییه ریاست جمهوری تعیین شد، آقای ریاحی پرونده رو ادامه داد. آقای سهراب بیگ مدتی معاونت اجرایی قوه قضاییه رو در زمان اسد الله شارودی به عهده داشت.
امیرعباس سهراب بیگ پیشتر معاون اجرایی رئیس قوه قضاییه، ریاست دادگستری استانهای خوزستان و گیلان و مشاورت معاون حقوقی قوه قضاییه را نیز به عهده داشته است. اما آیا میتوان وکیل را به اتهام بالا بودن حق الوکاله بازداشت کرد؟ نعمت احمدی وکیل دادگستری به رادیو فردا میگوید حتی به فرض قبول بالا بودن میزان حق الوکاله این امر ارتباطی با قوه قضاییه ندارد.
حق الوکاله قراردادی بین وکیل و موکل و عقدی است. قانون هرچند آیین‌نامه تعرفه وکالت گفته اگر قراردادی با هم نداشته باشن برابر این تعرفه است، اگر قراردادی با هم داشته باشن اون قرارداد معتبره. برابر ماده 10 قانون مدنی قراردادها معتبرن و الزام و اجباری نیست. ما از باب ماده 103 قانون مالیات ها فقط باید مالیات حق الوکاله را اگر خارج از تعرفه بود بپردازیم و اصولا جرم نیست و هیچ ارتباطی هم به قوه قضاییه نداره.
خبر بازداشت آقای سهراب بیگ در ارتباط با پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی در حالی منتشر می شود که غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور اردیبهشت ماه 1391 نیز گفته بود دو نفر که قبلا در دستگاه قضایی بودند ولی از دستگاه خارج شده و به شغل وکالت مشغول شدند در این پرونده بازداشت شده که یکی از آنها قبلا در دادگستری خوزستان بوده است. پرونده اختلاس بزرگ بانکی اواسط مرداد ماه سال 90 رسانه‌ای شد. در این پرونده گروه آریا به ریاست مهافرید امین خسروی با دریافت LC‌ها یا اسناد اعتباری بانکی از بانک صادرات حدود 2800 میلیارد تومان از بانک‌ها اعتبار گرفته بود. شماری از مقام‌های دولتی، نمایندگان مجلس و رؤسای بانک‌ها نیز در این پرونده متهم هستند. در مرحله اول رسیدگی به پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی برای متهم ردیف اول تا چهارم حکم اعدام صادر شده که در دیوان عالی کشور نیز این احکام به تأیید رسیده است. فریدون زرنگار گزارش می‌داد در همین باره در فیسبوک ما هم میتونید خبرها رو دنبال بکنید و دیدگاهاتون رو اونجا در ارتباط با مثلا همین خبر اعلام بکنید و با دیگر شنوندگان ما هم فکری کنید. من تعدادی از نظراتی رو که در همین باره شنوندگان در فیسبوک رادیو فردا درش کردن رو میخونم. شنوندهی بدون ذکر نامش نوشته که بعضی از وکلا ایران کارچاق کنانی برای قضات دادگستری بیشتر نیستن. مطمئن باشید حق الوکاله را با قاضی شریک هستن، چرا که در ایران قانون رعایت نمی شود بلکه با بیقانونی و حکمای حکومتی و قضایی روند پرونده ها به جلو می رود. شادی عدالتخواه نوشته این وکلا را که نمی شود گفت وکیل، اینها شریک دزد و رفیق غافله هستند. وکیل های واقعی کسانی مثل محمد اولیای فرد، خیل بهرامیان، ناصر زرفشان، نسرین ستوده، عبدالفتاح سلطانی، محمد سیبزاده، شادی صدر، شیرین عبادی و خیلی های دیگرند که برای دفاع از مردم و بی‌عدالتی هایی که بنا شده از جان و خانواده و آسایش خود گذشتند تا از حق از دست رفته مردمی که در همین نظام زندگی می کنند دفاع کنند. و شنونده دیگری هم نوشته که دیگه دارن شلوغش میکنن، 200,000 تومان جریمهش کنند و اجازه وام گرفتن تا 2 سال هم بهش ندهند حل میشود. خب این هم نظر تنظامیز شنونده دیگر. و اما ادامه گزارش ها.
بعد از اون که سه قاضی متهم در پرونده کشته شدگان کهریزک از جمله سعید مرتضوی در حکم اولیه دادگاه محکوم به انفصال دائم از خدمات قضایی و 5 سال انفصال از خدمات دولتی شدند، افراد مختلفی نسبت به حکم صادره موضع‌گیری کردند. نوشین سید حسینی گزارش میده.
انتشار حکم اولیه دادگاه درباره قضات متهم در پرونده کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک، یعنی محسن روح الامینی، امیر جوادی فر و محمد کامرانی، همچنان واکنش‌های مختلفی در پی دارد. در تازه‌ترین واکنش‌ها صالح نیکبخت وکیل یکی از شاکیان این پرونده و احمد توکلی نماینده مجلس در مواضعی نسبتاً مشابه رأی صادره درباره متهمان را گرچه ناکافی ولی مثبت ارزیابی کردند. بر مبنای حکم اولیه صادر شده از سوی دادگاه، سه مقام پیشین قضایی ایران یعنی سعید مرتضوی، علی اکبر حیدری فر و حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد به انفصال دائم از خدمات قضایی و 5 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند. علاوه بر اینها سعید مرتضوی متهم ردیف اول این پرونده به اتهام گزارش خلاف واقع به 200,000 تومان جریمه نقدی نیز محکوم شده است. در واکنش به این احکام صالح نیکبخت وکیل خانواده جوادی فر از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک در گفتگو با سایت جرس نفس محاکمه سعید مرتضوی را که به گفته او هرگز قانون را به رسمیت نمی شناخته امر مهمی دانسته است. موضعی که مهرنگیز کار وکیل مدافع و فعال حقوق بشر هم با آن موافق است.
ما بیاد نمیاریم که قضاتی با مشخصات آقای مرتضوی رو که حالا دست به بسیاری جنایات و قانون شکنی ها زدن کشونده باشن به دادگاه و محاکمه و اونا رو در جایگاه متهم میشونده باشن. علتش هم این بوده و شاید هنوز هم هست که اگر این قضات دست نشانده رو که بهشون دستور دادن در کشور ترس و ارعاب رو گسترش بدین ولو با قانون شکنی، اگر اینها رو به محاکمه بکشن و زیر سوال ببرن، نظام جمهوری اسلامی صدمه میبینه و نمیتونه زیر بار اون همه انتقاد و آزادی بیان خودش رو سرپا نگه داره. بنابراین از این زاویه من اینکه برای اولین بار یک قاضی از این سلسله رو زیر فشار مردمی که در سال 1388 به پا خواستند توانستند به هر حال به میز محاکمه بشونه مثبت ارزیابی میکنم.
غلام حسین محسنی اژه‌ای گفته بود که متهمان و وکلای آنان پس از 20 روز از ابلاغ حکم فرصت دارند به تجدید نظرخواهی اقدام کنند و چنانچه اعتراضی به این حکم نداشته باشند حکم قطعی خواهد بود. ولی آیا این احکام را در صورت نهایی شدن میتوان سرآغازی برای روند قانونمند شدن دانست؟ مهرنگیزه کار.
خب این بستگی البته به تحولات سیاسی در این کشور داره. یعنی هرگز نمیتونیم انکار بکنیم که اساسا تشکیل این دادگاه یک حرکت سیاسی بوده. حالا اگر روند تحولات سیاسی در ایران به گونه ای باشه که مردم همچنان نقش آفرینی بکنن و همچنان در مواردی اصرار داشته باشند بر اینکه یک قاضی غیر قانونمند و غیر پاسخگو مورد سوال قرار بگیره، مطمئناً تبدیل به نرم میشه. ولی اگر با تحولات سیاسی برخلاف اون انتظاراتی که همکنون به وجود اومده در جامعه ایران به سمت و سوی بره که بخواد باز هم با سرکوب و اختناق کار رو ادامه بده و مردم هم مرعوب بشن و وارد عرصه مطالبات این چنینی نشوند، احتمال داره که تبدیل به نرم نشه.
محسن روح الامینی، امیر جوادی فر و محمد کامرانی از جمله بازداشت شدگان اعتراضات گسترده 4 سال پیش به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران بودند. در حالی که مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی مرگ این 3 نفر در بازداشتگاه کهریزک را تایید کرده اند، خانواده‌های روح الامینی، جوادی فر و کامرانی خواستار محاکمه عامران و عاملان اصلی این واقعه شدند.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد. و اما در خبرها داشتیم که 15 تیر ماه خبرگزاری ایسنا گزارش داد که بیشتر از 500 ایرانی که بیشتر از 25 سال سابقه اقامت در امارات داشتن بدون هیچ دلیل قانونی از این کشور اخراج شدند. به گزارش رضا جمالی در این باره توجه کنید.
خبرگزاری ایسنا از اخراج ایرانیان از امارات متحده عربی طی چند هفته گذشته خبر داده است. طبق این گزارش در چند ماه گذشته ده‌ها ایرانی مقیم که بیش از 25 سال اقامت داشتند بدون هیچ دلیلی اقامتشان در امارات متحده عربی لغو شده است. در این گزارش آمده که وزارت امنیت امارات با توقیف گذرنامه تعدادی از ایرانیان اقامت آنها را ملغا و از آنها خواسته ظرف 2 هفته تا 1 ماه از این کشور خارج شوند. اصغر حقیقی قائم مقام شورای بازرگانی ایرانیان دبی در گفتگو با رادیو فردا درباره جزئیات این اقدام دولت امارات میگوید:
یه تعدادی به طور کلی از شارجه و دبی ازشون خواسته شده که امارات رو ترک کنن. دلایل اقتصادی که فکر نمی‌کنم بوده باشه، به خاطر اینکه اگر دلایل اقتصادی بود، به خاطر اینکه بتونن تعهداتشون رو به جا بیارن، مدتی نگرشون می‌داشتن که اینجا باشن. بنابراین باید فکر کنیم که ارتباطی با سوابق کاری و نوع کالایی که احتمالاً روش کار می‌کردن یا احتمالاً وابسته که داشتن باید باشه.
در واکنش به اخراج تعدادی از ایرانیان مقیم امارات، وحید احمدی رئیس کمیته سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس شورای اسلامی روز شنبه هفته جاری در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت که بررسی این موضوع بعد از تعطیلات تابستانی مجلس در دستور کار نمایندگان قرار می‌گیرد. پیش از این نیز خبرگزاری مهر از مشکلات اداری ایرانیان مقیم امارات در مراجعه اداری در این کشور خبر داده بود، به طوری که در صورت مشاهده کمترین مشکلی اجازه اقامت آنها باطل شده است. طبق این گزارش قبلا کسانی که در امارات متحده عربی مشکل حقوقی برای اقامت داشتند با حضور در دادگاه و در قبال پرداخت مبالغی مشکل حقوقی پرونده‌های اقامتی خود را حل می‌کردند. اصغر حقیقی قائم مقام شورای بازرگانی ایرانیان دبی در این باره به رادیو فردا میگوید که در حال حاضر مرکز حقوقی و قضایی خاصی در امارات برای حل مشکل پرونده اقامت ایرانیان وجود ندارد.
به طور معمول سفارتخونه و کنسولگری سعی میکنه که از اینها حمایت بکنه، یکی دو سه مورد هم بوده که موفق بودن، ولی کن تصمیم دولت امارات هست. در هر حال ویزاها مرتبا هر چند سال یک بار بسته به نوع ویزاش باید از 1 سال تا 3 سال تمدید میشه. هر موقعی حق دارن که بگن تمدید نمیکنیم با توجه به وضعیت خودشونو.
تحریم های جهانی علیه برنامه هسته ایران باعث شده تا در حوزه بازرگانی محدودیت هایی برای تجار ایرانی در امارات به وجود بیاید. اما روابط دو کشور ایران و امارات در چند سال گذشته بر سر جزایر سگانه ابو موسا، تنب بزرگ و کوچک هم با تنش های همراه بوده است.
رضا جمالی گزارش میداد. و اما کارگردان ایرانی جعفر پناهی دعوت آکادمی اسکار رو برای عضویت در هیئت داوران بخش مستند پذیرفته. همکارم رضا ولیزاده در همین باره با جمشید اکرمی استاد فیلمشناسی در آمریکا صحبت کرده.
ایشون در جمع رای دهندگان آکادمی خواهند بود که میدونید تقریبا نزدیک به 6000 نفر میشن و خب این یه افتخاریه. من با آقای مایکل مور صحبت میکردم، تحت این تصور بودم که هر کسی کاندید بشه برای اسکار میتونه خود به خود عضویت آکادمی در بیاد، ولی ایشون تصریح کردن که به این صورت نیست و هر عضوی باید رای موافق سایر اعضا رو بیاره. یعنی هر سال یه جلسه هست، مثلا این سه که هفته پیش بود و هر کدوم از 20 بخش های اسکار نماینده های رو معرفی میکنن و همه باید رای بدن که این نماینده ها پذیرفته بشن. این خودش افتخار خیلی بزرگیه که امسال نصیب آقای پناهی شده و ایشون نه فقط در بخش مستند بلکه در بخش کارگردان ها هم نامزد شده بودن و اونجا هم رای آوردن که بتونن به عضویت آکادمی در بیان و از این به بعد رای بدن.
و فایدهش برای آقای پناهی با توجه به وضعیتی که ایشون دارن چه فایده خواهد داشت؟ آیا وضعیت ایشون رو تغییری درش میده یا خیر؟
بله حتما، علاوه بر این که خب این یک موقعیت حیثیتی خیلی سطح بالاست، باعث میشه که ایشون همچنان مطرح بمونن و صداشون شنیده بشه. و ما دیدیم که واقعا به خاطر وضعیتی که برای ایشون پیش اومده، حمایت همه جانبه در سطح جهانی از ایشون شده در این چند سال گذشته. به نظر میاد که جامعه هنری دنیا واقعا میخواد که صدای آقای پناهی و صدای هنرمندان منتقد ناراضی امثال آقای پناهی همچنان شنیده بشه و اجازه نمیدن که یه حکومتی سعی بکنه صدای هنرمندای خودش رو ببنده و باعث بشه اینا به فراموشی سپرده بشن.
آقای اکرمی، با توجه به اینکه آقای پناهی امکان خروج از ایران و سفر به خارج از کشور رو ندارن، چطور میتونن برای داوری آثار با آکادمی اسکار همکاری کنن؟ آیا این همکاری تنها از راه دور خواهد بود؟
حتما میدونین که به طور معمول آکادمی DVD های فیلم هایی رو که نامزد میکنن و باید اعضا بهش رای بدن برای همه اعضا میفرسته. خوب در مورد آقای پناهی و شاید در مورد چند نمونه دیگری که اعضای خارجی آکادمی هستن این یه مقدار مشکل باشه، به خصوص در مورد آقای پناهی که احتمالاً روابطشون هم مثلا از نظر پستی و تلفنی احتمالاً کنترل میشه. اینو دیگه باید خود آکادمی راهی پیدا بکنه که DVD ها رو بهشون برسونه. و خب میدونین این روزا میشه لینک هم فرستاد، میتونن فیلم ها رو از طریق لینک ببینن. به هر حال این یه مسئله بیشتر لوجستیکیه که من فهم کنم آکادمی و آقای پناهی میتونن یه راه حلی براش پیدا بکنن.
آقای اکرمی، انتخاب آقای پناهی برای داوری بخش مستند در جشنواره فیلم اسکار چه تأثیر مثبتی برای سینمای ایران و سینمای مستند ما خواهد داشت؟
مستندسازی ایران رو هم مطرح میکنه حضور ایشون و به خصوص میدونی که الان رئیس بخش مستند اسکار هم آقای مایکل مور هست که خودش از نزدیک مسائل ایران رو دنبال میکنه و در ایران هم نه فقط مردم ایران، میدونی که دولت ایران هم خیلی به کارهای آقای مایکل مور و به خودشون علاقه‌منده. البته بیشتر صرفا به این دلیل که ایشون یک منتقد همیشگی مسائل سیاسی و اجتماعی بوده در آمریکا و به خاطر این میدونید بهش ریاست بخش مستند اسکار را هم دادن. یعنی در جامعه امریکا میبینیم به فیلمساز مستندساز و منتقد یک همچین امتیازهایی میدن، ولی برعکسش در ایران فیلمسازی که مثل آقای پناهی جرأت میکنه یه مقدار از وضعیت موجود انتقاد بکنه محکوم میشه به اینکه سیاه نمایی کرده و از فیلمسازی اصلا محروم میشه. واقعا دوتا سیاره کاملا جدا هستن و معیارها به نظر میرسه که در یکی از این دو جا واژگون باشه. حالا دیگه قضاوتش به عهده خودتون که این واژگونی در کجا هست.
گفتگوی رضا ولیزاده همکارم بود با جمشید اکرمی، استاد فیلمشناسی در آمریکا، در ارتباط با پذیرش جعفر پناهی در آکادمی اسکار. و اما همینطور که در خبرها هم داشتیم و میدونید، ایران تونست کوبا رو شکست بده در رقابت‌های لیگ جهانی والیبال. تیم ملی ایران تونست به این مهم دست پیدا کنه. مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی ساکن دانمارک، در این باره با همکارم الهی روانشاد گفتگو کرده. بشنویم.
والیبال ایران موفق شد در دومین بازی خودش نتیجه شگفت‌انگیز دیگه‌ای به جا بگذاره و تیم کوبا رو در شرایطی 3-1 شکست بده که خب در تاریخ بازی‌های والیبال ایران و کوبا در هیچ رده سنی ما پیروزی نداشتیم مقابل این تیم، اما دو بازی پیاپی ایران تونست کوبا رو ببره. در بازی دوم کوپلا ستاره تیم کوبا، همچنین فیل دیگر بازیکن قدرتمند این تیم، کاملا با آنالیز و طراحی تاکتیکی آقای خولیو ولاسکو مهار شده بود و ایران تیم برتر میدان بود و موفق شد پیروزمندانه مسابقه را به پایان برسونه.
آقای رستم‌پور، ایران در هر دو بازی، هم بامداد شنبه و هم بامداد یک شنبه، از کوبا برد، اما چرا بازی اول 2 امتیاز و بازی دوم 3 امتیاز برای ایران به همراه داشت؟
همینطوره. در بازی اول با توجه به اینکه مسابقه 5 ست به طول انجامید، تیم بازنده هم 1 امتیاز گرفت و تیم برنده 2 امتیاز نصیبش شد، اما با بازی دوم ایران تونست 3-1 ببره و هر 3 امتیاز مسابقه رو نصیب خودش کرد. با این شرایط ایران الان 12 امتیازی شده. البته دیگه شانس صعود نخواهد داشت و 3 تیم ایتالیا، روسیه و آلمان بخت صعود دارن. بازی‌های کوبا دیگه به پایان رسیده. ایران با آلمان 2 تا بازی داره در ورزشگاه 12,000 نفری آزادی که میتونه پایان خوبی برای ایران در این مسابقات باشه. البته آلمان هم میاد که از اندک بخت صعود خودش حفاظت بکنه و بتونه راهی مرحله بعد بشه.
آقای رستم‌پور، تیم‌ها و ورزشکاران ایرانی در روزهای اخیر موفقیت‌های زیادی کسب کردند که برخی از اونها حتی کاملاً بی‌سابقه بودند.
همینطوره از فوتسال بانوان که تاریخ ساز شد، همین قضیه والیبال که مثلا نقل محافل ورزشیه و حتی اونایی که اخبار ورزشی رو دنبال نمی‌کنن هم تحت شعاع قرار داده، و البته لیلا رجبی که نیرومندترین بانوی ایرانی هست تونست در مسابقات پرتاب وزنه قهرمانی آسیا بعد از نماینده چین که در سطح جهانیه در رده دوم قرار بگیره و دیگر شرکت کننده چینی سوم شد. بقیه شرکت کننده از ژاپن و کره جنوبی و ازبکستان و تایوان اینا همه پشت سر لیلا رجبی قرار گرفتن. رجبی پر افتخارترین بانوی تاریخ دو میدانی ایران، ششمین مدال آسیاییش بوده و توی مصاحبهش هم واقعا جمله‌ای که گفته خیلی غم انگیزه، گفته من نه مربی دارم و نه باشگاه دارم، هیچ امکاناتی ندارم.
مهدی رستم‌پور. 8:29:45 و پایان صبحانه با خبری دیگه. با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. آرزوی روزی آرام و شاد و زیبا و سراسر آرامش برای همه شما دارم.